هفته صبح پنج شنبه بیستم دی ماه 1397 و دعوتتون میکنم 85 دقیقه با برنامه زندگی امروز زندگی همراه باشید.
امروز زندگی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، به همین زودی رسیدیم به پنجشنبه بیستم دی ماه سال 1397. سلام بر همه سحرخیزان. یکی از دوستان خیلی ادعا میکرد که من سرخیزتر از همه شما هم. یک پیرمردی اونجا بود، گفت هیچ وقت این رو نگو، چون خورشید زودتر از تمام ما از پس کوههای شرق سر میزنه. سلام بر خورشید، سلام بر ملت بزرگ ایران و همه سرخیزان هوشیار و شاداب. دیگه توی گرم و گرم امتحانات پایان ترم دانشگاه ها، مدارس و روزهای سختی هستیم که بچه ها پشت سر میگذارن. البته اونهایی که ردهای پایین تر هستن امتحاناتشون به پایان دیگه میرسه، اما دانشجوها در کوران امتحاناتن. موفق باشید. یه خواهش دوستانه، مواظب باشید سوز و سرمای زمستانی سینوزیتاتون رو حساس نکنه. من که تو این دو هفته بدجوری اذیت شدم، امیدوارم شما با گذاشتن کلاه و بستن شال کمتر دچار مشکل بشید. داشتم تقویم رو نگاه میکردم، دیدم امروز 29 دی ماه مصادف است با سالروز شهادت میرزا تقی‌خان امیر کبیر، این بزرگ مردی که هر آنچه ما داریم امروز به پاس زحمات این بزرگوار، از داشتن دانشکده‌هایی به شکل امروزی تا واکسن، مایه کوبی، آبله و چیزهای از این دست. یک جمله به یادم اومد: بیا تا قدر یک دیگر بدانیم که تا ناگهزه دیگر نمانیم. قدر بزرگانمون و زحمتکشانمون رو بدونیم. ممکنه پدرمون باشه، عمومون باشه، همسرمون باشه، هر کسی که تو زندگیمون یک نقش ماندگار داره، و اگر در سطح سیاسی هست یک نفر مثل امیرکبیر میتونه تاریخ ایران رو تکون بده. امروز زندگی فقط یک جمله ساده نیست که بر زندگی در امروز اشاره کنه. امروز زندگی یک فرصت بازیابیه برای اینکه ببینیم نقشمون، وزنمون در زندگیمون چیه و آیندهمون رو با چه خطی میخواییم بنویسیم. خط خوش امید، نشاط و سرزندگی. یک بزرگی میگه از کودکی که احترام ندیده توقع احترام به بزرگترها رو نداشته باشیم. خیلی جمله تعمق برانگیزیه. به خودمون چجوری احترام میذاریم؟ آیا زمانی که صبح از خواب بیدار میشیم به خودمون هم سلام میگیم؟ برای خودمون هم اعتبار و ارزشی قائل هستیم؟ این سوال خیلی مهمیه. اگر خودمون رو دوست نداشته باشیم چجوری میتونیم دنیا و مردم رو دوست داشته باشیم؟ کوها سفید پوش شدن، کوها پیراهن برف رو برتن کردن، ما باید پیراهنی از عافیت، سلامت و نیکندیشی برتن کنیم تا با دیگران همونگونه به احترام برخورد کنیم که دوست دارن. صبحتون بخیر. صبحگاه پنجشنبه بیستم دیماه و یک امروز زندگی دیگر.
آره افسم تا زنده هم تو قلب ساده و صاف تو، دیگه جز من که عاشقم هیچ که نباشه اطراف تو. خودم تنها جای دنیا مثل نفس تو رو میخوام، تا وقتی که تو این سینه یه قلبی از تو رو میخوام. دلم گیره بری میره، همه هوش و حواس من نباشی تو چی میمونه واسه من؟ اون با من که کم نشه یه تار موی تو، برآورد شعار زوی تو با من، نه ایچی کم نمیذارم برات، نه نه با من که کم نشه یه تار موی تو با من، برآورد شعار زوی تو با من، نه ایچی کم نمیذارم برات، نه شبیه تو کسی رو من ندیدم. کی تا قد می آورد منو یه دندگی ما، نگاه عوض کرد تمام زندگی ما. تو عمرم کسی رو شبیه تو ندیدم ندیدم. اون با من که کم نشه یه تار موی تو، اون با من برآورد شعار زوی تو هم با من، نه ایچی کم نمیذارم برات، نه نه اون با من که کم نشه یه تار موی تو هم با من، برآورد شعار زوی تو هم با من، نه ایچی کم نمیذارم برات، نه نه
از میان خبرها. خب به از میان خبرها رسیدیم. صبحت بخیر و امیدوارم که ایرج جان امروز هم با اخبار فرهنگ ناب هم ما هم شنوندگان رو به دنیای هنر رهنمون کنیم.
خواهش میکنم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه در این صبح نسبتا سرد و روز خوبی رو پیش رو داشته.
نسبتاً سرد بابا سرد باور کن دی ماه 20 دی سرد برف یخمندون و تو طبعت گرمه دیگه.
خواهش میکنم اختیار دارید. عرض کنم خدمتون که بریم به سراغ خبرها. با چند خبر در حوزه موسیقی آغاز میکنیم خبرهای امروز رو. قراره که پروژه شبهای جنوب 3 از شنبه برگزار بشه. کسانی که علاقمند به موسیقی های جنوب هستن، موسیقی جنوب هم که فکر میکنم گرمای موسیقی جنوب
خود نبود راجع به گرما صحبت کردی. آره خب جنوب خیلی گرم هست بل... و موسیقی هاش هم
موسیقی هاش هم
ضرب آهنگ تندی داره.
عرض شود که روزهای شنبه 22، یک شنبه 23 و دوشنبه 24 دیماه هنرمندان گروه‌های مطرح موسیقی تلفیقی کشورمون در فرنگسرای نیاوران تهران برنامه‌ای رو اجرا خواهند کرد. طبق برنامه‌ریزی که انجام شده ساعت 21 روز شنبه 22 دی ماه خالو قنبر راستگو خواننده و نوازنده مطرح نی جفتی هرمزگان به همراه گروه موسیقی داماهی به سرپرستی دارا دارایی برنامه‌هایی رو به صورت جداگانه پیش رو خواهند
اجرا می‌کنند. یعنی ساعت 9 شب شنبه
بله، ساعت 21 بله اجرا خواهد شد. فرداش یعنی روز یک شنبه 23 دی ماه گروه کماکان به سرپرستی و خوانندگی ماکان اشکواری و گروه جالبوت به سرپرستی محمد علی زاکری که اجرای اونها هم در دوره 33 جشنواره موسیقی فش خیلی مورد استقبال منتقدان قرار گرفت و خیلی استقبال شد اجرایی رو خواهند داشت. و همینطور گروه تازه تاسیس سلیدون که اولین اجرای رسمی خودشون رو در رویداد قبلی شب‌های جنوب یعنی شب‌های جنوب 2 برگزار کردن که اون هم خیلی مورد استقبال قرار گرفت روز دوشنبه اجرا خواهند داشت. که کلن دوره دوم این پروژه بهمن ماه سال گذشته انجام شد.
اولین سالگرد تولد گروه های تازه تأسیس هست دیگه
تقریبا بله. و در دوره قبلم این گروه ها حضور داشتن، هم خالو قنبر راستگو، هم ماکان اشکواری، هم امیر صارمی، گروه های داماهی، کماکان و گروه های دیگه از جنوب حضور داشتن و موسیقی های رو اجرا کردن. پروژه سومش هست، دوره سومش هست که قرار از شنبه
باشون راه بس بخواه. خودت میدونی به بیشتر از من میدونی که جنوب ایران، استان هرمزگان و بوشهر در واقع محل تولد خوانندگان ناماشنا و در واقع خیلی مردمی هستش.
بله همینطوره.
یعنی هر از گاهی ما نگاه میکنیم استعدادهای نابی از اونجا متولد میشن و دنیای موسیقی رو در ایران واقعا متحول میکنن و علاقمندان زیادی به خودشون به این سو آن سو میکشن و جذابیت کارشون هم اینه که حرفهاشون خیلی ساده است. اصلا حرفهای منورالفکرانه خیلی روشن فکرانه نمیزنن. همون زندگی، عشق، احساسات، دوست داشتن، دغدغه های آدمی، کار پیچیده ای هم نمی کنن. موسیقیشون هم خیلی عجیب و غریب نیست. شاید احساس میکنم به پهناوری دریا تونستن دل آدم ها رو بشناسن. این شاید راز موفقیت خوانندگان جنوبی ما باشه که برای یکایکشون، برای گمنامترینشون تا خوشنامترینشون آرزوی موفقیت میکنن.
بله همینطوره. همین که خیلی مردمی هستن هم تو شما فرمودید و خیلی شاید ساده اجرا میکنن و خیلی قومی باشه، موسیقی هاشون مربوط به منطقه خودشون باشه و سازهایی که حتی اجرا میکنن سازهای خاصی هست که ماجراهایی داره که در اون منطقه
جذابیت اینه. شما ببین مثلا با ساز دمام هم داره میزنه ولی نوع پیامش پیام جهانیه، پیامش پیام فقط منطقه‌ای نیست. اینکه متعهد هستن به سازهای منطقه خودشون، حتی ریتمایی که انتخاب میکنن، ضرب آهنگی که ملموس هست برای اونجا، با این حال بار کلامی که روی اون موسیقی سوار هستش باریه که مربوط به یک جغرافیای خاص نمیشه، همه رو در بر میگیره. این خیلی اتفاق خوبیه. و فراموش نکنیم که بعد از مدت ها اقامت در تهران هنوز دغدغه های محل زندگی خودشونو دارن. این خیلی ستودنیه، خیلی ستودنیه که رنگ نبازن، فکر نکنن چون حالا در یک پایتختی دارم زندگی میکنم دیگه اصلا من فراموش بکنم متعلق به کجا بودم، چجوری زندگی میکردم. این ستوده. من میگم احترام میذارم به همه هنرمندانی که اصالت خودشون رو در هر شرایطی حفظ میکنن.
بله. و این که عرض کنم که موسیقی هایی که اجرا میکنند دقیقاً بود بین المللی داره. اما خب حالا در برنامه قبلم راجع به صحبت کردیم که زندگیشون رو روایت میکنه، خیلی از این موسیقی کارشون هست.
هم به اون کاراواهایی که من بله بله. برسم همینه. دقت که بکنیم در موسیقی جنوب، حالا چه موسیقی سور باشه چه موسیقی سوگ باشه، موسیقی های سور و سوک بخش مهمی از زندگی موسیقایی جنوب ایران رو میگیره، چون توی اون پهنه خیلی کاراواها زیاده، آواهای ماهیگیران، جاشوها، کسانی که با بندر کار میکنن و نیروی انسانی که دائم در حرکت هستش، ما آواهای گوناگون میشنویم. جمع‌آوری اینها که خوشبختانه به همت دفتر موسیقی وزارت ارشاد سال‌ها پیش جمع‌آوری شده، تحلیل‌های بسیار خوبی هم از سوی نظری پردازای موسیقی انجام شده که بر ضرورت حفظ اینها دارن تأکید میکنن. آهنگسازای امروزی خوشبختانه عنایت کردن و روی اون کاراواها اومدن ملودی های جدید گذاشتن. این قسمتش برای من میخوام بگم خیلی ارزش داره که واقعا ادامه دادن این روش میتونه هم حفظ موسیقی سنتی بومی ما باشه، هم دل مخاطبان امروزی رو به دست
بله بید. همون موضوعی که راجع به صحبت کردیم، اگه خاطرتون باشه، موسیقی تلفیقی در اجراهای این پروژه هم اتفاق میفته و اینکه شاید خیلی از مخاطبان، حالا مخاطبان خاص موسیقی رو ما خیلی کاری نداریم، مخاطبان عام وقتی که گوش میدن شاید خیلی از این موسیقی به گوششون آشنا باشه، ولی خب ماجراشو ندونن که این موسیقی چی هست، چطور نواخته میشه و در چه زمانی.
از خانواده ها واقعا دعوت بکنیم برای روز شنبه و یک شنبه، اگر دوستان یک اوقات خوشی رو همراه خانواده در فضای گرم موسیقی جنوب داشته باشن،
فرنگسرای نیاوران و دوشنبه. و اینکه شما گفتید وفادارن به موسیقی خودشون، اینکه موسیقی بخشی از فرهنگ اون منطقه هست و فرهنگ هم در واقع جوری هویت اون مردم هست، در واقع وفاداری به هویت خودشون هست. اینکه به موسیقی اون منطقه به نوعی وفادارن و فراموش نکردن، اینکه هویت خودشون رو فراموش نکردن. اما شما اشاره کردید به دانشگاه‌ها، یک خبری هم در این حوزه و مرتبط به موسیقی عرض کنم که مدیر دانشکده موسیقی دانشگاه تهران در توضیح تازه‌ترین فعالیت‌های این مجموعه گفتن که قرار هست که چند رشته جدید دانشگاهی در واقع راه اندازی بشه در دانشکده موسیقی و دانشگاه هنر، که اتفاق خوبی هست. گفتن یکی از مهمترین نکاتی که طی ماه‌های اخیر بهش توجه شده و روی اون تمرکز دارن، بررسی کارکردهای هنر موسیقی در جامعه هست. یکی از کارکردهایی که خیلی مهمه و حالا ما بارها راجعش صحبت کردیم، اینکه چه کارکردی در جامعه داره و در جامعه امروز ما داره با حفظ اصالت‌های اونچه که در جامعه دیروز ما می‌گذشته.
ببین حالا نمیخوام زیاد بحث و تخصصیش بکنم، ولی تو حوزه ساختگرایی یا ساختارگرایی میگن موسیقی بیرون از ذهن وجود نداره، در درونه. اینکه جامعه خودش چه استنباطی از موسیقی میکنه، تعریفش از موسیقی امروز میسازه. بنابراین ضرورت داشته با توجه به تحولی که در جامعه جوان ایران به وجود اومده در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی، موسیقی ما صرفا فقط مجموعی از الهان نیست، گوشه ها نیست، دستگاه ها نیست، بلکه یک ادراکه، یک دریافت و رهیافت از خود دانش موسیقی درون ملت و جامعه ایران هست. از این روز که این رشته ها دارن متولد میشن و یقین داریم که خروجی اینها میتونه موسیقی شکل یافته جدیدی رو به دنیا معرفی بکنه.
بله دقیقا همینطوره. عرض کنم خدمتون که رشته هایی مثل آهنگسازی موسیقی فیلم که خب قبلا هم روش کار می‌شده به صورت،
البته قبلا به صورت، ببین اصول هارمونی رو کار می‌کردن یا آهنگسازی توی همین دانشگاه هنر، و اون به این شکل تخصصی نبود.
بله همین به صورت تخصصی بهش پرداخته نمی‌شده، که مثلا به معنی یک رشته دانشگاهی که حالا یک سری از علاقمندان این حوزه بیان و به صورت تخصصی موسیقی فیلم بخونن و یا آواز ایرانی هست که در واقع در شورای دانشگاه مطرح شده که این رشته ها اضافه بشه. اما خب فضایی برای شکل گیری این رشته ها در سالهای اخیر شاید بگیم نبوده.
دانشگاه هنر موسیقی جهانی تدریس میکردن، ولی همین که الان دارن عنایت میکنن به آواز ایرانی خیلی جای خوبی داره، خیلی جای خوشبختی داره که باز هم رجوع کردن و برای حفظ، چون دو تا مکتب کلی داریم، مکتب اصفهان و مکتب تهران داریم دیگه، خب اون نسل هم که در حال رفتن هستن، حفظ این مکاتب آوازی ایرانی به نظرم خیلی قشنگه.
بله اینکه رشته دانشگاهی میشن و
بله مکتب تبریز رو هم داریم، الان تایید کننده بودم میگم مکتب تبریز رو داریم، ولی توی خوندن دو سبک اصلی تبریز و اصفهان هست. خب پوزش میخوام تصدیق میکنم دو سبک تبریز و اصفهان، اما به هر صورت تحت عنوان سبک تهران میشناسن، اون عده که به نامه میشناسن بدون که سبک تبریز هست. ممنون از یادآوری که کردم برای علاقمندانی که موسیقی رو خیلی جدی دارن پیگیری میکنن. خب ادامه میدیم.
خواهش میکنم عرض کنم که رشته هایی مثل رهبری ارکستر و گروه کر، تربیت مربی موسیقی کودک که یک اتفاق خوبی هست که اگر این در دانشگاه تدریس بشه، علارغم این که ما حافظه موسیقیمون ثبت میشه اگر به صورت دانشگاهی بشه، که آرشیوی میشه که با هم برای علاقمندان هم برای پژوهشگران میتونه منبع خوبی باشه. تربیت مربی موسیقی کودک اون عنوانی بود که در واقع خیلی منو جذب کرد که نسل بعدی موسیقیمون رو ما چطور میخوایم تربیت کنیم.
اولین کسی که موسیقی کودک رو به این مفهوم کار کرد برای ما زنده‌یاد جبار باغچه‌بان بودن که در واقع اولی مهد کودکاشون اشعار کودکانه نوشتن با ملودی‌های ساده و بعد هم آثار ماندگاری موند از فرزندانش و سایر هنرمندانی که در حوزه موسیقی کودک کار می‌کردن. یک فاصله‌ای در طی این سال‌ها افتاد متأسفانه، یعنی اون افرادی که واقعا آهنگسازای خوبی بودن، اصیل بودن، آثار فاخری برای کودک خلق می‌کردن که ماندگار بود، بازار پر شد با کسانی که با موسیقی‌های سمپل، موسیقی معمول وجود داشت و سعی میکردن اصلا کاور کنن روی آهنگای دیگه یه سری اشعار به ظاهر کودکانه بذارن و کار از اون عمق و غنای خودش خارج شد. این هم خبر فوق العاده خوبی است. ان شاءالله شاهد آثار ماندگار حوزه کودک بشیم با تولد این رشته جدید دانشگاهی.
برای همینطور اینکه حالا ما چطور آموزش بدیم موسیقی رو به نسل بعدی و چه چیزی رو آموزش بدیم، قطعا وقتی که حالا در دانشکده هنر این رشته تدریس بشه اتفاقات خوبی رو شاهد خواهیم بود. البته خب زمان لازمه،
بهشون فرصت باید بدیم. به هر صورت
بله، یه خبر کوتاه هم راجع به جشنواره فیلم فجر بگم که دیروز چهارشنبه 19 دی ماه در پردیس سینمای ملت قرعه کشی فیلم ها انجام شد برای اکران در سینمای رسانه. فیلم ها اعلام شد و امسال برای دومین بار بود که جدول نمایش فیلم ها در سالن اهالی رسانه با قرعه کشی داره تنظیم میشه و با حضور تهیه کنندگان، کارگردانان فیلم ها، اهالی رسانه. ساعت 10 صبح دیروز بود که
مرحله حذفی هم داره دیگه، قرعه کشی
میکنه. البته خب حاشیه زیاد داشت، ولی خب اصلا این که قرعه کشی گذاشتند و دومی سالی که دارن این کار رو میکنن به خاطر اینکه این حواشی کمتر بشه.
آره ببین، سال گذشته طرف میگفت مثلا فیلم من رو گذاشتی 10 صبح، کسی نمیاد تو سینما 10 صبح ببینه. بعد مثلا یک سری فیلم ها رو گذاشت ساعت مثلا 7 بعد از ظهر، 8 بعد از ظهر، 9. خب خیلی ها میان فیلم ها رو میبینن دیگه، این شانس برابر توزیع میشه. اونایی که علاقمندن به فیلم خب میرن میبینن، حالا هر ساعتی که بود. من ساعت 4 صبح من فیلم دیدم سینما، یعنی دوره جشنواره پیش اومده، واقعا 4 صبح زمان پخش فیلمه بوده، این کار رو کردیم. ولی خوبه به نظر من، توزیع یکسانی هستش.
بله، این هم در واقع برای اینه که کمتر حواشی به وجود بیاد و حالا گله و شکایت هایی که ممکنه پیش بیاد، یکیش همینه که شما فرمودید. 22 فیلم بلند سینمایی در بخش سودای سیمرغ، 3 فیلم پویانمایی بلند سینمایی، 10 فیلم اول که در بخش نگاه نو اکران خواهند شد، 5 فیلم مستند، 7 فیلم کوتاه در این دوره از جشنواره در دوره 37 به روی پرده خواهند رفت.
اصغر فرهادی هم ظاهرا قبول نکرده که داوری جشنواره فجر رو بپذیره.
البته خب اون یک مسئله ای که حالا راجبش میشه مفصل صحبت کرد، ولی خب تا اونجایی که میدونم قرعه کشی در واقع اسامی فیلم هایی که در قرعه کشی اعلام شد و ساعت ها و حالا جایی که قراره که اکران بشه رو کاملا در سایت جشنواره فیلم فجر گذاشتن و علاقمندان میتونن برن ببینن. خود جشنواره فیلم فجر هم که از 10 تا 22 بهمن ماه انجام خواهد شد به دبیری ابراهیم داروغ‌زاده.
آره، چون این آقای داروغ‌زاده اعلام کرده بود، روی سایت خبر سراسری هم بود. گفتم به هر صورت خیلی چیزا، هر ساله ما توی انتخاب داورها بحث‌ها و جدل‌هایی هست، انتخاب فیلم‌ها، خروج بعضی از فیلم‌ها، و من امیدوارم که یک سامانی پیدا بکنه دیگه، انقدر دغدغه نداشته باشن مسئله داخل سینما رو به جامعه بخوام بکشن. سوال من اینجاست، هویت جشنواره فجر چیست؟ اگه جشنواره فجر واقعا برای گرامی داشته دهه فجر است، حوزه فرهنگی انقلاب اسلامی است، بنابراین این دغدغه های خارج از عرف سینما یا مسائلی که مربوط به بازار و رقابت های خودشون میشه، رسانه‌ای کردنشون به نظر من چه جالبی نیست.
بله، جشنواره فیلم فجر و جشنواره از این دست قطعا هم قبل از شروعشون، هم در حین برگزاریشون و هم بعد از اینکه تمام میشن حواشی رو به دنبال دارن، هم در حوزه حالا اکران آثار هست، هم در حوزه داوری هست و هم در حوزه‌های دیگه. و اینکه به نکته خوبی اشاره کردید، هویت جشنواره فیلم فجر حتما در بخش بعدی خبرها اختصاصا راجع به جشنواره هنر تجسمی فجر راجعش صحبت خواهیم کرد که هویت جشنواره فجر چه هست و الان چگونه است.
سپاسگزارم. بخش اول از میان خبرها با اجرای ایرج عباسی عزیز به پایان رسید. باز هم در خدمتشون امروز هستیم. صبحتون بخیر. 7:24:32 امروز زندگی.
عشق من، من به دلت سر گرفتار شدم، تا تو را دیدم از عالم همه بیزار شدم. من یه عمریش دلم در پی تو بوده و هست، هر چه بخواهم کنارت در این رابطه هست. وای دلم وای دلم شده بیتاب تو، وای عجب حال شد از لحظه دیدار تو. وای دلم وای دلم به تو وابست شدم، پس از این دل من مال تو، پس مال تو هست. یار من است، یار من است، یار من است. من کنارت دگر از غم و درد آزادم، من بدون می و باده با نگاهت شادم. وای دلم وای دلم شده بیتاب تو، وای عجب حال شد از لحظه دیدار تو. وای دلم وای دلم به تو وابست شدم، پس از این دل من مال تو، پس مال تو هست. من، من به دلت سر گرفتار شدم، تا تو را دیدم از عالم همه بیزار شدم. من یه عمریش دلم در پی تو بوده و هست، هر چه بخواهم کنارت در این رابطه هست. وای دلم وای دلم شده بیتاب تو، وای عجب حال شد از لحظه دیدار تو. وای دلم وای دلم به تو وابست شدم، پس از این دل من مال تو، پس مال تو هست. الان با من است، عشق نفس یار من است، یار من است، یار من است. من کنارت دگر از غم و درد آزادم، من بدون می و باده با نگاهت شادم. وای دلم وای دلم شده بیتاب تو، وای عجب حال شد از لحظه دیدار تو. وای دلم وای دلم به تو وابست شدم، پس از این دل من مال تو، پس مال تو هست.
صبحتون بخیر. پنجشنبه 20 دی ماه سال 1397 خورشیدی در آستانه 40 سالگشت پیروزی انقلاب اسلامی هستیم و با افتخار تمام ارتباط برقرار کردیم با سردار نصرت الله سیف، مسئول سازمان بسیج عشایری. روزتون بخیر و این ایام به فرخنده رو به شما تبریک میگیم. از فعالیتاتون در سازمان بسیج عشایری و اتفاقات فرهنگی که رخ داده و رخ میده برای ما توضیح بفرمایید.
منم به نوبه خودم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. با پیروزی انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی برآمده از بطن این انقلاب بزرگ به عنوان حافظ و مدافع انقلاب مأموریت یافت تا در زمینه‌های گوناگون از دست آورده‌های این نظام نوپا حراست کند، که یکی از راه‌های دستیابی به این مقصود بهره‌گیری از ظرفیت‌های عظیم فرهنگی پاسداران و بسیجیان در دفاع از انقلاب اسلامی بود که طی سالیان مختلف این ظرفیت‌ها مورد بهره‌برداری قرار گرفت.